بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. برای روشن شدن محتوای این آیات، بررسی فضای نزول این آیات و احکام مدینه و اصل نظام جنگی در اسلام لازم است. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اثر فشار مشرکین مجبور به تبعید و مهاجرت شد، از مکه به مدینه شیفته بودند، فضای حاکم مدینه این بود که برخی با اون حضرت بیعت کردند و ایمان آوردند. این یک گروه. گروه دیگر با اون حضرت مصالحه کردند و تعهد سپردند که علیه او قیام و اقدامی نکنند، چون که به او هم مؤمن نشدند. گاهی نقض عهد می‌کردند، گاهی نمی‌کردند، ولی به حسب ظاهر مصالحه کردند. گروه سوم محاربه کردن، نه مصالحه، یا در داخل همون محدود مدینه و اطراف مدینه مثل خیبر و اینها به جنگ حضرت برخواستن یا ملحق شدن به مشرکین. گروه چهارم منافقانه رفتار می کردن، یعنی ظاهرن ایمان آوردن و باطنن کافر بودن، حالا یا با یهودی ها هماهنگ بودن یا مشرکین مکه. گروه پنجم فرصت طلب بودن یا در حقیقت منتظر مصلحت روز بودن ببینن آینده چه می شود. موضع خاصی نداشتن، نه اسلام آوردن، نه به جنگ پرداختن، نه مصالحه کردن، نه منافق شدن. منافق بود که ظاهرا مسلمان باشد و باطنا کافر. اینا هم اون راهی که قبل از ورود حضرت داشتن، همون راه را بعد از ورود هم داشتن. اونجا میگفتن ببینیم آینده چه میشود، آیا اسلام پیروز میشود یا شرک و وثنیت پیروز میشود یا یهودیت پیروز میشود. بالاخره منتظر آینده. این چهار پنج گروه وضعشون روشن بود. یک گروهی از درون یا بیرون دشمن بودن، ولی دشمن ناشناس، که اینها را هم قرآن کریم به عنوان لا تعلمونهم و لا یعلمهم یاد میکنند. حالا خواه دشمن نزدیک خواه دشمن دور، ظاهرن این من دونهم همونطوری که در نوبت دیروز اشاره شد، یعنی کسانی که در ناحیه دیگر، اقلیم دیگر، در سمت سوی دیگر هستن که شما نمی‌شناسید، نظیر به اثر کسراهای ایران، قیصرهای روم و این دو تا امپراتوری همیشه مزاحم مسلمان ها بودن. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد در خطبه قاصعه که فرمود شما این ادوار را کاملا در نظر بگیرید، تاریختون و سنت الهی را بررسی کنید، سابقه و لاحقه و وضعه فعلاً ببینید تا وظیفه‌تون مشخص بشود که غیر از حفظ وحدت راه دیگری ندارید. خلاصه این فرمایشی که از سعی سلام الله علیه در خطبه قاصعه دارید است که تاریخ قبل از حضرت ابراهیم مشخص نیست، ولی وجود بارش ابراهیم سلام الله علیه قیام کرد و بساط بت‌پرستی و بت‌تراشی را گذشته از اینکه با استدلال و حکمت و موعظه و جدال احسن گرفت، سرانجام دست به تبر کرد و فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم و بساط بت‌پرستی را با تحمل خطر حرقوه و انصر آلهتکم فرج و مقام امامت و حکومت و خلافت رسید که به از ابتلا ابراهیم ربه به شرمات و اسمهن قال انی جاعلک للناس امام. بعد هم به دنبال او وجود مبارک سلطنت یعقوب و اینها آمدند و داوود و سلیمان و انقلاب شد، مخصوصا هست داوود و رهبری انقلاب در وقت خودش به عهده گرفت و حکومت تشکیل داد. این اصل حکومت اسلامی بود که این گونه از انبیای ابراهیمی تشکیل داد. بعد فرزندان اینها در اثر اختلاف داخلی و در اثر حب جا که فخلف من بعد هم خلفون ازا استراز و تب و شهبات دامنگیر اینا هم شده، اینها نتوانستن اون حکومت اسلامی، اون قدرت الهی که وجود بارک ابراهیم بعد انبیای ابراهیم بعدی سامون دادن اینا حفظ و این دو امپراتوری مزاحم حکومت اسلامی در کمین بوده. نام این دو امپراتوری هم میبرد فرمود اکاسره و قیاسره. اکاسره همین کسراها و پادشاهان ایران بودند. پادشاهان ایران را میگفتن کسراها و ایران در اثر اون گسترشی که داشت کشورش کشور سلطنتی نبود، کشور شاهنشاهی بود. شاهنشاهی به اون کشوری میگفتن که نه تنها از رعایا خودش باز میگرفت، از کشورهای مجاور دیگر هم باز میگرفت. بخره گفت شاهنشاه یعنی کشورهای دیگر اگه شاه بره این شاه شاهان. این کسراهای ایران این چنین بودن، اینا یه امپراتوری بودن نه تنها سلطنت. روم هم همینطور بود تقریبا. اون روز این دو بروک کره زمین را قبضه کرده بودن، یا کسراهای ایران امپراتوری های ایران بودن یا امپراتوری های روم و یا نه قدرت دیگری نه. طبق بیان نورانی از سعیمی سلام الله علیه و خود به قاطعه فرمود اکاسره و قیاسره اینا هماهنگ شدن و علیه حکومت اسلامی که وجود مبارک ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیه السلام تشکیل دادن اینا هم بکردن و اون منطقه هایی که مسلمان ها حکومت میکردن از دست اینا گرفتن. به فرزندان ابراهیم و فرزندان انبیاء دیگر را اینا را اصحاب وبر و درر کردن. وبر همین این موی شطور است. پارچه های وبری، عباهای وبری، قباهای وبری، این همین این کرک شطور هست که هم لطیف هست هم با دوام. وبر این کرک شطور، دبر اون زخمایی است که پشت شطوره. سبب به این که این اکاسره و قیاسره ریختن و این امامزاده ها را فرزندان ابراهیم را، اونا پیغمبرزاده بودن، امامزاده بودن و صاحبان حکومت بودن، اینها را اصحاب دبر و وبر کردن، یعنی اینها را شاویدار کردن و همینطور هم شد. وقتی امپراتوری بریزد و حکومت اسلامی رو بگیرد این چه نیست دیگر این مسئولین رسته مست بده است. اینا رو ماشینشون میکنه بلاخره. همون اونا دیگه ماشینشون میخوان بخن بخره. کسی که پارکی که شون نگه داره در ماشینشون رو باز بکنه ماشینشون رو بشوره این کار رو میخوان بخره. پستای کلیدی که به اینا ندادن که. همون اینها رو اصحاب دبر و وبر کردن. این جمله به جمله های این خسرو را انسان باید ببوسه به بگویه. خود اینا را اصحاب دبر و وبر کرد. در اون بحبوه مظلومیت خودش که من را تنها نذارید حرف من گوش بدید، من میخوام این کشور کیانش بمونه، این عزت بمونه، وگرنه اینا در کمین هست. اینا اگر ریختن به هیچ کس رحم نمی کنن، نمیگن این امامزاده هست، این پیغمبرزاده هست. به عده از این امامزاده ها گفتن شما باید اصحاب دبر باشید، یعنی زخمای پشت شطور رو تیمار کنید که کار شاویدارات، یا این کرک ها را این موها را بچینی و جمع کنی و شستشو کنی که کار چوپان ها. فبود اینا که پیروز شدن هیچ رحم به کسی نکردن. این مقطع دوم تاره. بعد پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا ظهور کرد، قیام کرد. اون 13 سال رنج مکه را تحمل کرد، بعد 10 سال رنج مدینه را تحمل کرد، یه حکومت اسلامی تشکیل داد. اون عزت از دست رفته انبیاء ابراهیمی رو استرداد کرد، یه حکومت اسلامی تشکیل شد. بعد هم این دو امپراتوری تسلیم شدن. الان شما بخواهید با حکومت اسلامی در افتید، به فکر براندازی باشید، با این نظام مخالفت کنید، خودتون بجر هم بیفتید، باز همون مقطع دوم پدید می آید. اینا در کمین هست. مهجور بودن نهجر براغه این نیست که مثلا همون جمله های موعظه حضرت، اینا چون نه خیلی ثواب میخواد نه خیلی علم میخواد، اینا رائج شده. این کلمات موعظه و پند و اندرز حضرت، چون که مایه عربی نمیخواد خیلی، همین که آدم اینقدر عربی بدونه بالاخره این جمله ها اینا سر زدونه. اون براهین که حکما را به زانو در میاره اونم که مثلا این علوم سیاسی حضرت مثلا این مهجور بودن میشود گفت که واقع هم قرآن مهجوره، هم یا رب نقوم تقضو حاضل کتاب که تالی تل و قرآن هست مهجوره، این هم مهجوره. این حرف روزه قلاته. اون خطبه های بلند که افرادی مثل ابن عبدالحدید میگد به این که من الان 50 سال از 50 سال قبل تا الان بیش از هزار بار اون خطبه را خوندم، اون خطبه که حضرت در باره الحاق و تکاثر داره. به نظر ما در این حالی که شون 50 سال به اون خطبه بود و هزار بار خوند، باز نتوانست اون طوری که روف افکار امامیه این خطبه را باید معنا کنه معنا کنه. اون تفکر اعتزال اون ابزاری نیست که با اون بشود خطبه های حضرت فهمید. و یه باز بالاخره خطبه در این حد است که ایشون میگه من از 50 سال قبل تا الان 1000 بار این خطبه را خوندم، هر بار میخوندم برای من تازگی داره. خطبه های نهج البلاغه اینطور نیست که نظیر رسائل مقاصد باشه، انسان با 18 سال درس خوندن بفهم، اینطور نیست. بالاخره یک عمری جون کندن عمیق و عالمانه میطلبه. این هر حرف روزه که فرمود اون مقطع ابراهیمی رو ببینی، مقطع اون خلع وسط رو ببینی، مقطع سوم ببینی، با من که یادگار پیغمبرم جای اون نشستم، حرف اون نشستم، بعد تاه نکنی. وگرنه همین این دو امپراتوری در کمینن و به روز شما همون رو در می آورن که اکافره و قیافره در آورده. خب پس این که ذات اقدس اله بعد از ترسیم این اقوام و طوائف پنجگانه، یعنی عده ایمان آوردن، عده محاربت کردن، عده مصالحت کردن، عده به نفاق پرداختن، عده هم فرصت طلب بودن یا موضعی نداشتن، بالاخره این آینده چه می شود؟ در نقاط دور به جاهای مخفی هم یه سلسله دشمنهایی بودن که نه خود اونها شناخته شده بودن نه وسط اونها. این لا تعلمونهم الله یعلمهم، گفتن این علم معنی معرفت است، لذا یه مفعول گرفته، نه دو تا مفعول، و علمه معنی عرفه یه مفعول میگیره و این معرفت هم به ذات برمیگرده نه به وقت. یعنی کسانی هستن که شما رو نمیشناسید. حالا بعد آیه هم هست که ممکن است بر منافقین تصدیق بشه. خب این فضای حاکم بر مدینه اون روز، در چنین فضای ذات اقدس اله دستور داشتن یک ارتش مقتدر به سپاه قدرتمند داد. نیروی نظامی به اون دو عنصر اصیل وابسته است، یکی نیروی مردمی، یکی تجهیزات نظامی. تجهیزات نظامی است نظیر خودرو و مفکنها و وسائل جنگی، اسلحه سبک سنگین مانند. بقیه به همه این دو عنصر محوری برمیگرد. قرآن کریم این دو عنصر محوری را که تشکیل دهنده ارتش مقتدر است اشاره کرده. فعود و اعدو لهم ما استطعتم من قوت، این نیروی انسانی، و من رباط الخیل که تمثیل است این تجهیزات نظامی. وقتی خیل میخواد تیرم میخواد، تیردونم میخواد، تیرسازم میخواد، تیرفروشم میخواد که مهمات جنگی رو نقل بکنن. ارتش که دیگه به بیش از این دروش وابسته نیست، بقیه به همین دروش برمیگرده. لذا این دروش رو به عنوان دو عنصر محوری مستقلا ذکر فرمود. و اعدو لهم ما استطعتم من قوت، چه نیروی انسانی. این نیروی انسانی هم به دو شعبه زیر مجموعه تقسیم شده که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون خضوع ما آتیناکم به قوه، که از حضرت نقل شد آیا قوه قلوب مراد است یا قوه ابدان، حضرت همون هر دو، به قوت القلوب و قوت الابدان، یعنی با فکر خوب و ایمان محکم و با بازوهای توانا. ایمان نیروی انسانی و من رباط خیل، این هم ماله تجهیزات نظام. خب همون شما همیشه آماده باشید. و اعد لهم ما استطعتم، یه وقت است که می فرماید جهاد کنید، آیات جهاد، آیات دفاع، اون به فعلیت رسوندن این نیروهای آماده است. اما اعدو یعنی ارتش مقتدر، سپاه قدرتمند، اون داشته باشید که اینها هم نیروی انسانی را به حد نصاب برسونن، هم تجهیزات نظامی را. اما حق جنگیدن وقتی به شما داده می شود که مظلومیت شما ثابت بشود، یعنی اونجا که حکمت، موعظه حسنه، جلال احسن اونا دیگه کارایی ندارد، از اون به بعد شما معذونید که دفاع کنید. برابر آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج. خب پس فضای حاکم بر مدینه از جهت جمعیت مردم مشخص شد که 4-5 گروه بودن و داشتن ارتش مقتدر هم وظیفه دوم است که مطلب دوم بود. مطلب سوم کیفیت بکارگیری این ارتش مقتدر است. آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج برای ترسیم اون بکارگیری نیروی ارتشی قدرت نظامی و برنامه های اصلی حکومت نظام اسلامی تشکیل میده. فرمود اوزن بالذین یقاتلون، یعنی کسانی که به قتال شما پرداختن اونها مقاتل و مهاجمن، شما مقاتلی، ما به شما اجازه دفاع دادیم، خدا به شما اذن داده. اوزن بالذین یقاتلون، چرا؟ فانهم ظلموا، مظلوم شدی، چون مظلوم شدی تر بزنی و باید خود دفاع دادیم، به شما اذن دفاع دادیم. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، هیچ گناهی نداشتند مگر اینکه موحد بودند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبدع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر نیروی دفاع نظامی و ارتشی نباشد، مراکز مذهب ویران خواهد شد، دیگه به یک کسی هم اجازه نمیدن که او راهبانه به سر ببرد. وقتی بساط مارکس و انگلس حاکم شد در اون اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی، نه تنها مسجد و کنیسه و کلیسا را کوبیدن، صومعه و دیر راهبان را هم در کم کوبیدن. اینطور نیست که اجازه درویشی به کسی بدن. یه راهب تسبیح بزنم باید که حق این بسیجی رو بدونه، اگه این نباشه به او هم اجازه تسبیح زنن ادارگارم نمیده. این طور نیست که حالا در یه نظام کف به کسی اجازه بدن که منظری باشه و تسبیح بزنه. همون ورولا دفق الله الناس بعضه هم به بعض به حد دمت توامعو وید بیعون و سلاواتون و مساجد یوز کرده، هر جایی که معبده بالاخره. بعد همون برای ینصران الله من ینصرو ان الله لقوی عزیز. حالا که مقتدران از خودتون دفاع شدید و حکومت تشکیل دادید، برنامه اصلی تو این است: الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. مطلب چهارم آن است که از مجموعه این مطالب این تفاس برمی آید که نظام اسلامی اگر نیروی نظامی دارد، برای دفاع از اولا و تأمین ساختار حکومت عدل الهی ثانیا. در هیچ موردی نگفت شما مستقیما حمله کنید بتازید. اینجا در همین آیه 39 سوره هست، شما چون مظلومی به شما اجازه دادن. از اینجا معلوم می شود اینکه آیه محل بحث ها به مطلب دیگر را هم دارد. اون این است که این که فرمود ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفق علیکم و انتم لا تظلمون، در نوبت قبل این چنین تفسیر شد، یعنی حق شما داده خواهد شد. ذات اقدس اله حق شما را استیفا میکند، توفیه میکند. این معنا حق است، لاشه این معنا را از اون یوفق علیکم هم میشود فهمید، یعنی حق شما توفیه میشود، وفا میشود، کاملا پاداش حقتون شما داده میشود. اما و انتم لا تظلمون هم میتواند بار سیاسی داشته باشد، یعنی دیگه زیر ظلم قرار نمیگیری، واقع نمیشوی، دیگه کسی به شما ظلم نمی کند، کسی نمیتواند بتازد کشور شما را بگیرد، میهن شما را زیر سلطه خود قرار بده. این که و انتم لا تظلمون، اگر یه ارتش آماده و سپاه مقتدر داشتید کسی به شما ظلم نمی کند، همونطور که شما حق ظلم ندارید، حق انظلام هم ندارید، دیگه مظلوم هم واقع نمیشید که بتازد بر شما، به شما رو مورد ظلم قرار بده. از نظر نفقه خب مشخص از هر گونه انفاقی کرده باشید، ذات اقدس اله اون رو میپذیرد و شما پاداشه فراوان هم خواهد داد. چون که در سوره مبارکه توبه آیه 121 فرمود این که هیچ هزینه شما در راه اسلام تحمل نمی کنید مگر اینکه در نامه اعمال شما نوشته می شود. آیه 121 سوره توبه این است که ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يسعون راضيا إلا كتب لهم لأيام الله أحسن ما كانوا يعملون. خدای سبحان با انسان روی احسان عمل میکند نه روی عدل، یعنی با مؤمنین این چنین است. احسن ما کان یعملون را انجام میدهد. احسن ما کان یعملون میتواند معانی زیاد داشته باشد، یکی از اونها اینه، مثلا آدم اگر در طول عمرش بعدها کار خیلی کرده باشد، اما چند داشت، ده داشت، پنج داشت، خیلی برجسته باشد، خیلی با اخلاص باشد، ذات اقدس اله در موقع محاسبه همه اون اعمال را با این قیمت ارزیابی میکنه. مثل اینکه اگر کسی یه دست فروشی یه طبق میوهی دارد، فلسفه هزار تا سیب دارد تو این طبق بزرگ و تا غروب میخواد بفروشد. یه دست سیب درشتی هم در بین این هزار تا سیب هست، خب یقینا قیمت اون دست سیب بیشتره دیگه. یه کریمی اگر بخواهد با این طبق دار و معامله بکند، همه اون سیب را به قیمت این دهتا میخرد. یعنی اگر گفتن این دهتا سیب چیدوی مثلا هزار تومن، اون سیبهای دیگر چیدوی 500 تومن، اون کریم کریمانه عمل میکند، همه این طبق را به قیمت همون دهتا میخرد. یعنی هر چیدوی هزار تومن میخرد. این که فرمود خدا احسن ما کان یعملون جزا میدهد، چنگ توقع دارد ما هم احسن برنامه او رو قبول بکنیم. فبود بسته به او احسن ما اون زلیلی کن منظر کن، از ما این توقع رو دارد. به ما دستور عدل داد، بالاتر از عدل احسان داد و احسان مراتب والایی دارد. فبود شما به دنبال عدل نباشید، به این فکر نباشید که عادل باشید، چون این عدل حد اقل، یعنی بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عادل باشد یعنی چی؟ یعنی واجبات انجام بدهد، محرمات ترک کند، این حد اقل. از اون به بعد عذاب الهی. فرمود شما سعی کنید، ما بالاتر از عدل ما دیگری هم داریم، شما از اون بالاتر از عدل استفاده کنید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. اگر کسی بناش بر این بود که احسن ما انزل را بگیرد، حالا در بعض مواقع موافق میشد، در بعض مواقع موافق نمیشد، ذات اقدس اله با او کریمانه عمل میکند، احسن ما کان یعملون را معیار ارزیابی اعمالش قرار میده. خب بر از آن است که در جریان انفاق این طور نیست که همش ثواب اخروی معیار باشد. گاهی هم میفهمد به این که شما اگر انفاق کردید از خطر دنیا هم محفوظید، از خطر آخرت هم محفوظید. خطر دنیا همین است که و انفقو بی سبیل الله ولا ترقو به ایدی کمل از تهلکه، شما با دست خودتون خودتون رو به هلاکت بندازید. این هم مسائل انفاق اجتماعی رو شامل می شود، هم انفاق در جهاد فی سبیل الله رو شامل می شود. بالاخره اگه کمک مردمی نباشه، بساط جبهه تأمین نباشه، خب بیگانه می تازد و انسان مورد ظلم و تنبیه بیگانه قرار می گرد. پس این که فرمود ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون، این میتواند معنای جامع داشته باشد که لا تظلمون یعنی هرگز در قیامت مظلوم نمیشوید، حتی شما کاملا استیفا میشود. و این که در دنیا هم مظلوم نمیشوید، کسی بر شما نمیتازد. آیه 195 سوره مبارکه بقره که فرمود و انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، این هم شاید بتواند تایید کند تناسب انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. این است که اگر شما انفاق کردید، نه خطر کمونیستی نظام شما تهدید میکند، نه خطر تهاجم بیگانگان تهدید میکند، نه خطرهای اعتیاد و امثال ذلك تهدید میکند. بالاخره هر کسی هر چه دارد انفاق بکند، اون کسی که علم دارد، اون کسی که راه برد است، اون کسی که بالاخره می طرح سیاسی دارد، طرح اقتصادی دارد و جلوی بیکاری بیکارار می گیرد، برای تأمین نیازهای عمومی جوانها تلاش بکند، این جامعه را از تهلکه می رهاند. خب اون می تواند معنای جامعه داشته باشد که همه اینها را در بر بگیرد. فرمود و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون. در جریان این که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، این مصداق کاملش میتواند منافقین باشد، چون منافق طرزی مرموزانه زندگی میکند که شناخته نشود. و بخشی از آیات قرآن کریم میتواند همون جریان نفاق را بازگو کند. فرمود به این که آیه 101 سوره مبارکه توبه این است که و من حولكم من الاعراب منافقون و من احد المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مارد متمرد اون اسیانگری که طغیان و سرکشی در دلول او رسوخ کرده. مرضه جمع مارد است، ش شیطان مارد است، منافق مارد است، این گونه از منافقین. همون این گونه از منافقین مردو علم نفاق، متمردان منافق است. بذار شناخت این آسونی لا تعلمهم نحن نعلمهم. خب این که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، شاید بتواند همین جریان منافقین را در بر بگیرد. احیانا غیر منافق را نظیر امپراتوری روم، امپراتوری ایران که در کمین بودند، اونا هم در را میگیرد. ولی این که در داخلی مدینه به سر میبرد، اینها هم منافقین هستند که شناخت اونها برای انسانهای عادی مقدور نیست. در جریان تجهیزات نظامی که عنصر دوم یک ارتش مقتدر بود، حضور بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد قرائت این آیه فود به این که القوته و رنج و رنج و رنج، بعد هم در روایات دارد که برای یک تیر سه نفر بهشت می روند، اون که تیر می تازد، اون که می فروشد، در حال مخرد اون که می خرد و تیراندازی می کند در جبهه. این سه نفر حد اقل هم. همونطوری که در جریان میگساری 10 گروه لعنت شدن، اون باغبانی که تاک میکارد، اون که انگور میفشارد، اون که انگور رو به صورت خمر در میارد، اون که خمر رو جابجا میکند میفروشد هم لغو کند، اون که میخورد، به همه اینها ملعون. گاهی با یک کار 10 نفر جهنم میرود، 10 نفر معاقبن. در برابر فضیلت و ثواب هم ممکن است با یک کار 10 نفر هم بهشت بروند. این 3 نفر که برای جریان تیر به بهشت میروند، این حد اقل است و نمونه کامل. تربیت نیرو هم همینطوره. اگر انسان بتواند تیر خوبی تربیت کند، تیر خوبی بتراشد، حمل و نقل تیر مهمات جنگی جبهه را به عهده بگیرد، این قدر ثواب دارد. خب اگه بتواند یه نیروی بسیجی رو آموزش بده، تربیت کند، رو مؤمن کند، این همان است که اثر قلم کمتر از اثر شمشیر نیست. که آدم خودش روحیش این سین باشد که بتواند یه افراد رو میکنی تربیت بکند، گروه فراوانی با این وارد بهشت خواهند شد. اون روزها که میگفتن خذاب کردن جزء اعدو لها مستطعت و منقوبه بود، که برخی از مفسرین رضوان الله علیه مسئله خضاب را مطرح کردن، در اون وقت خضاب کردن یه مصداقی بود برای اعدو لها مستطعت و منقوبه و فضیلت هم داشت. اما همونطور که الان تقریبا جنگ با اسب و اسب سواری یا شتر سواری مانند اون تقریبا از دور خارج شد، مسئله خضاب کردن این چنین است. الان کسی که با نیروی دریایی داره می جنگه، یا اونی که با فانتوم کار داره، اصلا دیگر نمی‌برن تا برن این جوانی یا پیره که حالا محاسن رو خضاب بکنن بفهمن این جوانی یا نه. بنابراین اون یک نمونی تمثیل است و نه تعیین. هر چه که به نیروی انسانی کارآمد برمی‌گرده یا تجهیزات نظامی کارآمد برمی‌گرده مشموله و اعدو لهم ما استطعتم من قوة. الحمد لله.